796 روز گذشت تا مأمورین عراقی مرا در خانه قین به مرزبانان ایرانی تحویل دادند. چند ژاندارم، یک درجه دار و سه مرزبان و یک نفر شخصی مرا تحویل گرفتند. سوار اتوبوسی کردند و به تهران آوردند. با دستبند جلوی اتوبوس پشت به راننده نشسته بودم. آنها با تفنگ‌هایشان روبروی من جا گرفتند. کسی که لباس شخصی تنش بود، چشمهایش را به زمین دوخته بود. شناختمش، خازن بود. حالا دیگر با سازمانی ها کار می کرد. در نخستین فرصتی که با یکدیگر تنها ماندیم، خودش را به من نزدیک کرد و در حالی که از کنار من گذشت گفت: نترس، هر کاری از دستم برایت برات می کنم. گفتم: نامرد، برو خجالت بکش. گفت: تنها به قاضی می روی؟ تو هم اگر جای من بودی چاره ای نداشتی. هر وقت که با هم روبرو می شدیم حرفش این بود: من آدم با شرفی هستم، در این مقام به صدها نفر کمک کردم، چقدر مردم را راهنمایی کردم که بی خودی در زندان نپوسند، کی گفتم که قهرمان بودم؟ از انصاف نباید گذشت. گاهی هم اطلاعاتی به من میداد که برایم مفید بود. از او شنیدم که پایدار و ساروقی و محمود قبل از عبور از مرز گیر افتادند و در زندان هستند. از سهراب خبری نداشت. همه آنها دنبالش هستند. از فرامرز هم خبری نداشت. او را نمی شناسد. کلانتر را چند ماه در همان شهرک خراسان نگه داشتند و بعد مرخصش کردند. رفعت می داند که مرا به ایران تحویل خواهند داد یا دادند و به زودی به تهران برای دیدن من خواهد آمد. گاهی هم خازن مأموریتی را که به او محول کرده بودند انجام می داد. به تو کاری ندارند. بگو که نارنجک ها را کی در خانه تو امانت گذاشته است. شاید یکی باشد که هنوز گرفتار نشده. تو چرا خودت را به زحمت می اندازی؟ سالها سر این موضوع مرا سرگردان کردند. من از بیخ عرب شدم. می دانستند که در آن اتاقک منزل داشتم. خط مرا پیدا کرده بودند. از خیلی چیزها خبر داشتند. می دانستند که فتنه و گوهر از ایران رفتند. نامه های از فتنه در دست داشتند. اما نمی دانستند که کی نارنجک ها را ساخته. این را من هم نمی دانستم. خازن را در خانه های سینجیم می دیدیم. به من می گفت که مصالح نارنجک ها از انبارهای ارتش دزدی شده. آن هم پس از گرفتاری مزنونین. این راز هنوز برایشان کشف نشده است. زیر بار الف نمی رفتم که به ببرسم. آوردن اشخاصی را که از اتاقک من خبر داشتند. با من روبرو کردند. اما من آنها را نمی شناختم. بعضی را راستی هرگز ندیده بودم. مگر چند سال در تهران گذراندم. هر بار که مرا برای مواجهه می بردند، دندان روی جگر می گذاشتم و می گفتم: اگر فتنه را هم آوردند، بگو او را نمی شناسم. چه مصیبت ها، چه شکنجه ها. قرار نبود زنجموره کنم. آقای مورخ فقط وقایع را می خواست. آنها باید به زبان خود گویا باشند. آه و ناله مال پیرزنان، شوهر و فرزند مرده است. خازن می آمد و می گفت:
قهرمان بازی را بگذار کنار، پدرت را در می آورند. اینجا جاییست که ایمان فلک رفته به باد.
با وجودی که ماها در حجرم تمرین می کردم که از دشنام و تحقیر و ضرب و شتم خم به ابرو نیاورم، روزی تاب نیاوردم. توف به صورت او انداختم. به او گفتم: بی ناموز. این اسمی بود که فتنه به او داده بود. درباره آن هیچ فکر نکرده بودم. این لقب ناگهان از دهان من پرید. از جا در رفت و جواب داد:
مگر زنت را که به من بی ناموز می گویی؟
با وجود این باز به سراغ من می آمد. 6 ماه تمام در سلول های انفرادی به سر بردم و تنها کسی که حق داشت سوای بازپرس با من گفتگو کند همین خازن بود. آن وقت رویه تازه‌ای پیش گرفتند. مرا به زندان عمومی بردند. همه جور آدم آنجا بود. کسانی که فقط 6 ماه حبس داشتند. بعضی حبس ابد بودند. مردانی با قیافه جوان و موهای سفید. کسانی مانند مورخ که چند روزی خودی نشان می دادند و بدجیم می شدند و ما که سرد و گرم زندان را چشیده بودیم آنها را به جا نمی آوردیم. جزو زندانیان سیاسی یکی به کلی خود را از ما کنار می کشید و تمام روز کتاب می خواند. یک سروان هواپیمایی بود. از قرار معلوم در ضمن یک پرواز مشقی چند کیلومتر به خاک شوروی رخنه کرده و خلبانان شوروی در جستجوی او به پرواز برخواسته بودند. به محض برگشت به خاک ایران او را توقیف کردند و متهم ساختند که می‌خواست است با هواپیما به شوروی فرار کند. او را به 10 سال حبس محکوم کرده بودند. یکی از دلایل جرم او دانستن زبان روسی بود. برخی زیر همه چیز زده بودند. به خدا و شیطان بد می‌گفتند. صریحاً اعتراف می‌کردند. من هرچه داشتم گفتم. چرا جان خود را فدا کنم؟ حضرات خودشان چه گلی به آب دادند؟ تلنگو در کردند و زه زدند. وقتی پیش نماز دیگر تکلیف مؤمنین معلوم است. همه آنها تکلیفشان معلوم بود. می دانستند چند سال و چند ماه و چند روز دیگر مرخص خواهند شد. من هنوز چشم به راه سرنوشت بودم. هر چند ماه روزی مرا برای بازپرسی می خواستند. همه چیز تکرار می شد. شرح زندگی، کمک به فراریان، گریز از شهرک خراسان، دوره اختفا. تا می رسید به دوران سکونت در اتاقک، این را دیگر زیر بار نمی رفتم. نامه های مرا دیگران به آن اتاق بردند. من آنجا منزل نداشتم. آن وقت در باغ سبز نشان می دادند. بروز بده، خلاص خواهی شد. به گذشته خودت توف و لعنت کن. راحت می شوی. جمله استخوان‌های پوسیده‌ات را از اینجا بیرون می‌برند همیشه تکرار می‌شد. همه آنهای دیگر مشغول کاری بودند. کسانشان برایشان پارچه، پشم، پنبه رنگی، پیله، ابریشم، چرم می‌آوردند و زندانیان آنها را تبدیل به کالا می‌کردند، می‌بخشیدند. به زندانیان و زندانبانان می‌فروختند. بعضی درس می‌خواندند، زبان یاد می‌گرفتند، ترجمه می‌کردند. هم دیگر را به مهمانی دعوت می کردند. هر که قدی می کرد مانند مهدی به زندانهای دیگر، به قزل قلعه، به زندان بروجرد، به عراق، شیراز و جاهای دیگر می بردند. من سرگردان و هر روز منتظر بودم. تدریجاً دیدارهای خازن نادرتر شد. در 6 ماه اول هر چند روز یک بار، بعدها هر چند هفته یک بار می آمد. ظاهراً پی بردند که از او کاری ساخته نیست. در سالهای آخر شاید هر سال 3-4 بار به دیدن من آمد. گاهی روز ملاقات پیدایش می شد. به اسم ملاقاتی خود را میان جمعیت قاطی می کرد. اتفاق می افتاد مرا هم که اصلا ملاقاتی نداشتم دعوت می کردند. اما چون کسی منتظر من نبود، خازن خودش را روبروی من قرار می داد و قیافه حق به جانب به خود می گرفت. شرمنده چشمهایش را به زمین می انداخت و می گفت اگر چیزی می خواهی بگو برایت بیاورم. این را مثلا طوری می گفت که مأمورین نشنوند. به خوبی می دانست که با این ادا و اطوارها مرا آزار می رسانند. همیشه این طور بود که چند روز پس از برخورد با خازن مرا برای بازپرسی می خواستند. وعده ها و تهدیدها تکرار می شد. 1 سال و 7 ماه در زندان به سر بردم تا روزی مرا به جرم مقاومت مسلحانه محکوم کردند به حبس ابد. در تجدید نظر تخفیف دادند و مرا به 15 سال حبس محکوم کردند. این 1 سال و اندی بدترین روزهایی است که من در عمر خود گذراندم. از همه جا بی خبر بودم. رفعت هنوز به تهران منتقل نشده بود. یکی 2 نامه از فتنه برایم رسید، اما مطلبی نداشت. در باکو به مدرسه مامایی رفته و گوهر را در شبانه روزی گذاشته. بارقه امیدی بود. بدبختی از گوشه‌ای به من رو آورد که هرگز تصورش را نمی کردم. زندانیان دیگر، کسانی که مرا خوب می شناختند و از سرنوشت من با خبر بودند، همزنجیرهایم به من بدگمان بودند. ازم کنارگیری می کردند. هر جا می رفتم، صحبت ها قطع می شد. هر وقت دسته دیگر را مهمان می کرد، مرا به عذری و به بهانه‌ای کنار می گذاشتند. حتی توقف 2 ساله مرا در عراق باور نمی کردند. نمی دانم کی، شاید خازن، شهرت داده بود که در این 2 سال و اندی در آمریکا به سر برده و مدرسه جاسوسی را گذراندم. تک و تنها بودم و بی کس. هیچ کس با من حرف نمی زند. و تنها سروان خلبان، نمی دانم. شاید دلش به حالم سوخت. شاید هم دردی پیدا کرد. گاهی چند کلمه‌ای با من حرف می زد. یک مرتبه وضع عوض شد. وقتی شنیدند که به حبس ابد و بعد به 15 سال محکوم شده ام ورق برگشت. دیگر حالا هدفی داشتم. شروع کردم به کار کردن. رفعت برای مساله می آورد. منجوق و مروارید بدل. با آنها کیف می دوختم. سرمه دوزی می کردم. جزو زندانیانی که به حبس نسبتاً طولانی محکوم شده بودند، چند درجه دار توپخانه و یک استاد دانشگاه بود، متخصص ریاضی و فیزیک. آنها کتاب داشتند. یکی از آنها به من ریاضی و فیزیک آموخت. متوجه شدم که برای یاد گرفتن فیزیک یک زبان خارجه لازم است. همان کسانی که تصور می‌کردند در آمریکا 2 سال و اندی دوره جاسوسی را گذرانده‌ام، وقتی یقین کردند که انگلیسی نمی‌دانم، به کمک من برخاستند. مرا در آغوش می‌گرفتند. از همه دسته‌ها، هم مصدقی‌ها، هم توده‌ای‌ها و هم ضد توده‌ای‌ها تشویقم می‌کردند که زبان یاد بگیرم. از رفعت خواستم که برایم کتاب بیاورد. در این 4 سال و اندی مادر رفعت مرد و پس از چندی حاجی علی نقی تمام دارایی خود را به دخترش واگذار کرد. رفعت کوشید تا کلانتر را به وزارت کشور در تهران منتقل کرد. فقط برای اینکه نزد من باشد. پدرش سالها بود که اسم فتنه را به زبان نمی آورد. رفعت خود را مالک نیمی از دارایی پدر می دانست. منتی سر تو نمی گذارم. هرچه برایت می آورم سهم فتنه است. زندگی من تأمین بود. همش در این فکر بودم که چگونه رابطه با فتنه را گسترش دهم. نامه ها را رسما به وسیله زندان مستقیما به باکو می فرستادم. رفعت را تشویق کردم با دوستانی که می دانستم به خارج مهاجرت کرده اند مکاتبه کند. از خیشان و کسان و دوستان نام آنها و نشانی آنها را می پرسید. از ژنو و پاریس و روم نامه به آلمان شرقی و از آنجا به مسکو و باکو می رفت. هر 6 ماه کسی پاره اطلاعی میداد و من آنها را پهلوی هم میگذاشتم و از روی آنها طرحی از زندگی فتنه و گوهر میریختم. فتنه دارد مدرسه مامایی را تمام میکند. میخواهد به دانشکده پزشکی برود. گوهر در شبان روزی جزو بهترین شاگردان کلاس شده است. پس از 5 سال و اندی که گوهر را ندیده بودم، چند سطری به دستم رسید. بدبختانه به زبان روسی بود. فقط اسمش را به خط بچگانه به فارسی نوشته بود. شوق و شادی من دیگر حدی نداشت. دیوانوار در حجره و حیات می گشتم و خیال می کردم تمام چند سطری را که با حروف چاپی درشت روی کاغذ نقش کرده می توانم بخوانم. در عرض 2 روز حروف روسی را یاد گرفتم و آنها را به تصور خودم پیش هم می گذاشتم و بلند می خواندم. در عرض 2 روز حروف روسی را یاد گرفتم و کلمه اول را به تصور خودم خواندم. حروف را پیش هم گذاشتم و به زبان آوردم. البته معنایی نداشت. رمز چند حرف را در همان 2 روز اول کشف کردم. کلمه تشکیل می شد از د او پ او گ او ی. من می خواندم دوپاگوی. این کلمه را هی تکرار می کردم و به آواز می خواندم. تصنیف می ساختم که از دوپاگوی ترکیب می شد. همزنجیرهایم تصور می کردن که به سرم زده است. به سروان خلبان که روسی بلد بود کلمه را نشان دادم. به من حالی کرد که پی روسی ر تلفظ می شود و اصل کلمه دروگوی است، یعنی عزیز. گوهر مرا عزیز خوانده بود. حتما کلمه بعد پدر است. چه خوب است آدم بتواند لحظات خوش زندگی را بار دیگر تکرار کند. چه بر سرم آمد. چه ذوقی برای زندگی به دست آوردم. استحاله ای باور نکردنی در من ایجاد شد. میل به زندگی ریشه گرفت. نمو کرد و شاخ و برگ داد. همه جا گسترده شد. امید و ایمان به اینکه فتنه و گوهر را بار دیگر در آغوش خواهم گرفت به حدی شدت یافت که مرا متوجه تندرستی خود کرد. تغذیه نامرتب دوران اختفا، گاهی نان بیات چند روزه و پنیر خشک، روغن ماسیده، آب گندیده و خرمای خاکالود عراق، آشفتگی، بیخوابی، عصبانیت مرا مبتلا به زخم معده کرده بود. هرچند یک بار درد شدیدی دلم را می آزرد. یک بار به خون ریزی هم کشید. دیگر هر روز صبح ورزش می کردم. رخت های چرکم را هرچند روز خودم می شستم در آفتاب پهن می کردم. از رفعت ملافه و پتوی تمیز خواستم. آفتاب نزده به کنار پنجره آهنی سر می کشیدم. هوای تازه استنشاق می کردم. به طبیعت، به قله برف پوش دماوند، به گلهای یاس که اول بهار محوطه ما را با بوی خود معطر می کرد، به شبدرهای پرپشت که در تابستان سطح باغچه ها را می پوشند، به برگ های رنگین پاییز توجه یافتم. نمو و شکفتگی و زیبایی و تنوع آنها را احساس می کردم و خود را با آنها هم پیوند می دانستم. صبح که به آسمان شفاف تهران نگاه می دوختم، یاد بیابانهای اطراف شهرکمان می افتادم. آنجا با کلانتر سوار اسب می شدیم و در صحرا تاخت می گذاشتیم. گاهی در زمستان به شکار کبک و در تابستان به هوای آهو می رفتیم. در یک چنین روزی دانستم که رفعت زن کلانتر دختر حاجی نقی است. سطح زمین را برف پوشیده بود. از دور کلبه کوچکی در باغ هلو سیاهی می زد. به کلانتر گفتم آنجا خانه ایست که دل مرا برده. گفت خانه مال پدرزن من حاجی علی نقی است. خالی است. می خواهی برات اجاره کنم؟ گفتم پس آن دختر کوچولو خواهر زن توست. گفت فتنه خواهر رفعت است. این طور شد که چندی بعد رویم به کلانتر باز شد و به او گفتم عاشق شدم. این خاطرات بار دیگر زنده شدند و جلوه فروختند. شوق و شادی من به حدی رسید که سروان خلبان آماده شد به من روسی بیاموزد. آن ارمنی دورگه را به زندان دیگر انتقال داده بودند. در عرض 4 هفته که شب و روز خوابم از چند ساعت تجاوز نمی کرد، آنقدر روسی یاد گرفتم که توانستم به کمک خلبان 2 سطری به تو گوهر نازنین بنویسم. آیا نامه را هنوز داری؟ هیچ می دانی که محتوای آن با جان من عجین بوده است. شیره زندگانی خود را در آن کلمات گنجانیدم. باید آرام ماند. باید فقط وقایع را شهر داد. افتادم به روسی یاد گرفتن. دیگر به دنیای زندان توجه نداشتم. گهگاه شهرت می‌یافت که حبس ابد و 15 سال حبس برای ایزگم کردن است و من یکی از جاسوس‌های زبردست سازمان هستم که خلافی مرتکب شده و به زودی مرخص خواهم شد. این که گفتن برای بروز ندادن سری به 15 سال حبس محکوم شده ام حقی بیش نیست. مخصوصا که باز در طی 2-3 سال چند بار سر و کله خازن روزهای ملاقات پیدا می شد و هر بار برایم میوه و شیرینی می آورد. اما من دیگر به این حرفا محل نمی گذاشتم. جالب این بود که خود زندانیان هم آنها را جدی نمی گرفتند. منتها هر وقت یکی از 7 ساله ها و 10 ساله ها نفرین نامه ای می نوشت و عفو می شد و من می شنیدم که در خارج کار گرفته، باز هم از این گونه مزخرفات شنیده می شد. زندگی من در زندان اینک به یک رشته بند بود. روز ملاقات با رفعت. اما این زن فقط وسیله بود. هدف آوردن نامه و خبر از فتنه و گوهر بود. هرچند ما روی کاغذ چرک تا به خط داری چند سطری از گوهر می رسید حاکی از پیشرفت‌های خودش در مدرسه، در مسابقه‌های شطرنج، در ورزش، مخصوصاً در شنا. از مادرش هیچ اسمی نبود. فتنه اصلا کاغذ نمی نوشت. من در جواب‌های خود به زبان روسی اغلب احوال فتنه را می پرسیدم. اما گوهر جواب‌های سربالایی می داد. همش در شبان روزی است. فتنه را فقط روزهای یک شنبه می بیند و اغلب او هم که دارد پزشکی تحصیل می کند در خانه نیست و یا مهمان دارد. با این گونه جواب ها که هم پوچ بود و هم اشاره هایی در برداشت سر مرا شیره می مالید. دست کم این نکته بر من آشکار شد که روابط بین مادر و دختر دیگر حالا می شد از مادر و دختر صحبت کرد. چون گوهر داشت پا به 12 سالگی می گذاشت. بله، روابط مادر و دختر چندان صمیمی نبود. موقعی که امید من از دیدار فتنه قطع شد، قریب 10 سال بود که او را ندیده بودم. وقتی به 15 سال محکوم شدم، 4 سال و 9 ماه و 10 روز حبس کشیده بودم. 2 سال و 2 ماه و 10 روز در زندانهای عراق، 1 سال و 7 ماه در زندان تا محکومیت، 1 سال و 2 ماه و 5 روز فرار از شهرک تا زندانی شدن و گریختن به کردستان طول کشید و حالا داشت 5 سال می شد که دوران محکومیت خود را طی می کردم. در این فاصله فقط چند بار فتنه و گوهر را دوتایی با هم و یا تک تک در بیمارستان دیده بودم. حالا پس از قریب 5 سال روزی برایم خبر آوردند. یکی از ایرادهایی که مورخ به نوشته نخستین من گرفته بود همین بود که نوشته بودم برایم خبر آوردند. در حاشیه یادداشتی به این مضمون دیده شد. برایم خبر آوردن چیه؟ کی؟ چجور؟ اسمش چه بود؟ چگونه خبر آورد؟ از کجا او را می شناختی؟ باید کاری کرد که خواننده به اندازه خود تو ضامن خبر را بشناسد و خود را با او آشنا فرض کند و الا حرفای او را باور ندارد. مورخ کار را خیلی سهل می گیرد. خود من هم نمی دانم که کی خبر آورد. به دست من فقط نامه ای رسید که از چند خط بیشتر تجاوز نمی کرد. رفعت برایم نقل کرد. کسی شبانه در خانه را زد. در تاریکی می خواست مبلغی پول به او بدهد. برای تأمین زندگی من که در زندان هستم. غریب مرد نمی خواست به خانه وارد شود. صورتش را هم در تاریکی زیر کلاه و عینک پنهان کرده بود. رفعت از گرفتن پول خودداری کرد. این اتفاق چند سال پیش افتاد. دیگر خبری نشد. هفته پیش هم باز در یک شب تاریک همان آدم پیدایش شد. از صورتش شناختم. من مزنون شدم، گفتم نکند خازن بوده باشد. گفت نه، خازن را می شناسم، حتما او نبوده. از رفعت پرسیدم کاغذ را خواندی؟ گفت آره. گفتم پس بگو چه نوشته؟ گفت نه، خودت بخوان. گفتم خبر بدی آورده؟ گفت از بد هم بدتر. بغض گلویش را گرفت. کینه زننده‌ای که هرگز در خطوط نرم صورت این زن تصورش را نمی کردم از قیافش بازتابید. من رفتم، دو هفته دیگر باز می آیم. گفت و رفت. گوهر جان، تو که می دانی در آن نامه چه نوشته شده بود. برای تو تکرار نمی کنم. یک جمله اش را چندین مرتبه بلند خواندم. مگر یک زن جوان چند سال می تواند تنها بماند؟ راست می گفت. مگر یک زن جوان چند سال می تواند تنها بماند؟ یک مرد جوان چند سال می تواند تنها بماند؟ این سوالی بود که من از خودم می کردم. چند هفته باز اختیار اداری وجودم از دستم در رفت. پریشان بودم. یاد اشاره های نامه های تو می افتادم. روز یک شنبه که به خانه آمدم مادرم مهمان داشت. ما یک اتاق بیشتر نداریم. شب را پیش یکی از دوستانم گذراندم. درد معدم شدیدتر می شد. درس و بحث را کنار گذاشتم. تنها در حجرم و در محوطه می گشتم. همش فکر می کردم. کلاهم را قاضی کردم. به خودم سوال می دادم و از خودم جواب می گرفتم. آن خودی که جواب می داد گاهی بدجنسی به خرج می داد. خودش را فرشته و طرف را زشت و پلید می ساخت. نامه را بارها خواندم. نویسنده از روی دلسوزی می خواست مرا از یک خیال واهی خلاص کند. از روی عنایت درباره فتنه قضاوت کرده بود که زن خوبی است. ایمان او را مردی از دوستان خودت در هم شکست. به خود گفتم خدا کند که دستم به این خازن بیشرف نرسد. خفش می کردم. مصمم بودم خازن را بکشم. آن خود عاقل‌تر جواب می‌داد که چه؟ حالا آدم هم کشتی. شب و روز این مکالمه ها در مخیلم تسلط داشتند. از راه زندان نامه‌ای به زبان روسی به گوهر نوشتم. تشویقش کردم ناهمواری‌های دنیا را تاب بیاورد. مرا دوست داشته باش، چون من هم تو را دوست دارم و هم مادر تو را.